أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد. عجل
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم. خب یکی از مباحث علم اصول حالا تو علمیه که برای ما زده بودن نوشته بودن فقه، حالی وقت ما اصوله نه فقه. عرض کنم خدمت شما، البته ما سعی میکنیم اصول رو بیشتر با شواهد فقهی همراه کنیم که به این معنا شاید دوستان فقه رو تلقی کردن. عرض کنم خدمت وجود شما، یکی از مباحث علم اصول بحث مجمل و مبین هست که در کتب اصولی قدیمی فصل‌های زیادی تفاوت زیادی رو به خودش اختصاص داده. به تدریج در کتب اصولی ما بحث مجمل و مبین هی کم شده و تو بعضی از کتاب‌ها اصلا فصل حذف شده. معنی اینا اصلا بحث مجمل و مبین نمی کنن. یه مقداری به خاطر اینکه اون بحث های سنتی که در مورد مجمل و مبین بوده خیلی هاش جنبه اصولی، یعنی قواعد کلیهی که در ابواب مختلف فقه ساری و جاری هست نبوده، ولی به نظر میرسه که ما نیاز داریم به بحث مجمل و مبین، ولی نه به اون سبکی که در کتاب‌های اصولی قدما اینها مطرح شده. مباحث مختلفی رو من تو بحث مجمل و مبین اصول که بحث می‌کردم، شاید به سه ماه ما مجمل و مبین رو بحث کردیم و مباحث مختلف شروع کردیم. به نظر میرسه یه سری بحث‌های اصولی در ارتباط با مجمل و مبین هست که لابلای کتب فقه هست. ما باید از مباحثی که در لابلای کتب فقهی هست مباحث اصولیش رو استخراج کنیم و بحث مجمل و مبین رو تقویت کنیم و خیلی هم لازم و ضروری هست. یه نکته‌ای رو عرض بکنم، گاهگاهی این صحبت میشه که نمیدونم بعضی از مباحث اصولی زیاد است و باید حذف بشه و اصول باید مختصر بشه. من به نظرم اصول بیش از این که باید حذف بشه باید اضافه بشه، یعنی مشکل، یعنی مباحثی که در لابلای فقه هست و جوهرن اصولی هست و آیون تو فقه بحث کردن، اونها بیشتر از اون مباحثی هست که در اصول وجود داره و واقعا اصولی نیست. یا مثلا بحثای حکمت، علت، خب خیلی بحثای مهمیه که در لابلای فقه بهش پرداخته شده و ما هم یه موقعی تقریبا یه فصل مستقلی رو بحث حکمت و علت اختصاص دادیم. بحث در بحث اوامر و نواهی صيغه های مختلفی وجود داره که باید درباره اونها در فقه بحث بشه، در اصول بحث بشه، ولی در لابلای فقه بحث شده و کاملا هم مسیر بحث های اصولی رو تعیین میکنه و اثرگذار هست در فقه. یکی از بحث‌ها بحث‌های مجمل و مبین، خب سابقا من بحثش کردم توی جلد سوم اصول ما که در حد محدود کتابخونه‌ها و اینها هست و اون بحثش آمده. من به نظرم اومد که ما بعضی از این مباحثی که علاوه بر این مباحثی که قبلا بحث کردیم که میخوام چکیده بعضی از مباحثش رو این روزایی که خدمت دوستان هستیم مطرح کنم. بعدی بحثای دیگه هم هست مربوط به مجمل و مبین، اینها رو گفتگو کنیم. بحثایی که باید وارد علم اصول بشه و در اصول مورد بحث قرار بگیرم. در این بحث مجمل و مبین تنها جایی که من دیدم یه بحث قابل توجه مطرح کردن در حد خیلی کم مرحوم شهید صدر هست که مباحث خیلی کوتاهی رو بحث کرده که آقای شهیدی هم در همون راستا بحث رو دنبال کردن. بحثی که اگر دو تا دلیل باشن، دو تا دلیل هر دوشون مثلا مجمل باشه، آیا میشه با کنار هم قرار دادن این دو دلیل مجمل هر کدوم رو به معنای هم کرد که اینا با هم دیگه تعارض نداشته باشن؟ که شهید صدر رو هم در اصول ترک کرده هم در فقه ترک کرده، آقای شهیدین رو در همین اصولشون آوردن. حالا مثالش این هست که تو بحث حد کر یک روایتی داره میگه کر صد و نشش صد رتله، یه روایتی گفته کر 1200 رتله، یکی گفته 600 رتل، یکی گفته 1200 رتل. و خب گفتن کلمه رتل مجمله، سه تا معنا برای رتل وجود داره: رتل مکی، رتل مدنی، رتل عراقی. رتل مکی دو برابر رتل عراقی و رتل مدنی هم سه دوم رتل عراقی هست. و اینجا گفتن این روایت که گفته کر 600 رتله اگر حمل بشه به رتل مکی، رتل مکی دو برابر رتل عراقی است، با اون 1200 رتل اون حمل بشه به رتل عراقی، تعارض بین این دو تا روایت حل میشه. حالا این مطلب درست هست درست نیست، این بحثی هست که بحث اصولیه این داره. البته بحث فقهی هم در لابلای خصوص این بحث هست که بعدا اشاره بهش خواهم کرد به بعضی از نکات کلیه این بحث. خب این بحث آقای شهیدی دنبال کردن. من اون موقعی که این بحث رو مطرح می کردن فرمایشات آقای شهیدی رو ندیده بودم و فرمایشات ایشون رو دلم میخواد ببینم و بحثایی که سابقا کردن اونها رو ببینم، اینا رو با هم دیگه مقایسه کنیم ببینیم که با کدومی که اون حرفا باید موافقت کرد، آیا ما اون حرفا آیا اگر با هم دیگه تنافیدش داشتن. من نرسیدم بحثای شهیدی رو مطالعه کنم، ولی این یکی از مباحثی که دنبال خواهیم کرد این بحث هست. خب حالا ببینید عنوان بحثی که ما گذاشتیم که در خدمت دوستان هستیم، روش‌های رفع اجمال از دلیل با تکیه بر احادیث فقهی. مراد از مجمل در اینجا دلیلی هست که ولو بدون مرادش روشن نیست. یه دلیل هست که نه در درون خودش و قرائن داخلی که داره مرادش رو مشخص هست، ولی بعضی چیزا هست که مرادش روشن نیست. بنابراین این دلیل هایی که مرادش روشن، یعنی مراد نیازمند به یک مبینی داره، ما میخواییم ببینیم به چه روشی میتوانیم این دلیل رو از حالت اجمال خارج کنیم. ببینید دلیل که مجمل شد به خودش نمیشه تمثل کرد مگر در مقدار مبینش و قدر متیقنش. حالا آیا می توانیم یک کاری کنیم که در غیر قدر متیقن هم مفاد دلیل روشن بشه؟ مراد از رفع اجمال هم دو سبک رفع اجمال مطرحه. یک سبک رفع اجمال این هست که خب یک دلیلی بیاد مراد رو روشن کنه. فرض کنید با همون مثالی که زدم در مورد رتل، خب یه سری بحثایی هست برای اینکه بین این دو تا دلیل تعارض نباشه، از باب جمع عرفی در واقع جمع عرفی اقتضا میکند که ما رتل رو در دلیلی که گفته کر 600 رتله به رتل مکی حمل کنیم و در دلیلی که گفته رتل 1200 کر 1200 رتله به رتل عراقی حمل کنیم. یعنی مراد به این وسیله روشن میشه. یک جور دیگه ای رفع اجمال که مراد ما از رفع اجمال این هم هست، رفع اجمال حکمی، یعنی دلیلی که مجمل هست خب نمیشه به در اون زمینه که اجمال داره غیر از قد متیقن میشه تمسک کرد، ولی ممکنه یک ضوابطی باشه که از اون ضوابط اقتضا کنه که ولو یک دلیل خودش مجمل باشه بشه به اون دلیل تمسک کرد. به یه معنا این مثال رو که میخوام بزنم، به یه معنا رو توضیح میدم چرا میگم به یه معنا، میتواند شاهد این بحث باشه. یه بحثی داریم به نام ترک استیضاع. ترک استیضاع دو سه تا عنوان هست، من دو سه عنوان رو اشاره اجمالی بهش بکنم، بعد اون محوری که میخوایم صحبت کنیم رو مشخص کنیم. یک دلیل گاهی قد اطلاق لفظی داره، کسی سوال میکنه از حکم یک مسئله که به نحو مطلق این ممکن اطلاق لفظی داشته باشه. اطلاق لفظی این هست که امام علیه السلام مثلا یک حکم عام رو بیان فرموده، اون شرایط طلاق این هست، شرایط طلاق این هست، و سائل سوال عام میکنه شرایط طلاق چی هست، طلاق مشروع از طلاق صحیح و از طلاق ناصحیح چجوری به همدیگه جدا میشه. خب این امام علیه السلام شرایطی رو بیان میکند که اینا اطلاق میتواند داشته باشد که این شرایط در همه جا مثلا باید اجرا بشه، باید زن در طهر غیر مواقعه باشه، زن نمیدونم شرایطی که در بحث طلاق مطرح شده. ولی این یه جور هست که اطلاق لفظی، یه جور اطلاق به اصطلاح مقامی به یک ترک استفسال. ترک استفسال چیه؟ مثلا یه زنی میاد سوال میکنه که من شوهرم منو طلاق داده، شوهرم منو طلاق داده و در غیبت در مسافرت بوده منو طلاق داده. این که شوهر اون رو طلاق داده ممکنه خبر طلاق، حالا آیا باید عده نگه دارم یا باید عده نگه ندارم مثلا، خب این یه قضیه شخصیه است، یک قضیه شخصیه است. این قضیه شخصیه ممکنه حالتهای مختلفی داشته باشه، ممکنه این شوهر که این خانم رو طلاق داده موقع طلاق دادن این خانم حائض بوده، ممکنه حائض نبوده، ممکنه حائض بوده، ممکنه حائض نبوده. ما ممکنه بگیم دلیلی که میگه که طلاق الغائب نافذ، هم صورت یه موقع از اول گفته بوده طلاق الغائب نافذ، طلاق الغائب اطلاق داره چه در حالتی که زن حائض باشد چه حائض نباشد، اون اطلاق لفظیه. یه موقعی نه، زن میگه شوهرم من رو طلاق داده در حال هو قائب و هو قائب. این زن در هنگام طلاق شوهر یا حائض بوده است یا حائض نبوده است، چیز نیست، مطلق نیست، یعنی عمومیت نداره همه حالات رو، ولی احتمال داره که در اون حالت حائز بوده، احتمال داره حائز نبوده. چون در سوال سائل، سوالی که مطرح کرد در یک قضیه شخصی جزئیه، ذکر نکرده که من موقعی که شوهرم منو طلاق داده من حائز بودم یا حائز نبودم. میگیم اطلاق دلیل اقتضا میکند که زن چه حائز باشه واقعا چه حائز نباشه، طلاقش صحیح باشه. در مورد جایی که شوهر غائب باشه، حائز بودن زن مثلا منافات نداره. خب اینم یه جور که بهش اصطلاحا میگن ترک استفسال. ترک استفسال به این عبارت که امام علیه السلام که این سائل اومده سوال کرده، ازش نپرسیده که اون مورد شما آیا موقعی که شوهرت شما رو طلاق داده حائز بودی یا حائز نبودی، استفسال نکرده. از اون طرف خود امام هم تفصیل نداده، نگفته اگر حائز بودی طلاق باطل، اگر حائز نبودی واقعا طلاق صحیح. نه سوال کرده از ویژگی های اون قضیه شخصیه مورد سوال، نه در پاسخ تفصیل قائل شده. خب اینا مطرح است که میگن که نشانه عمومیت هست بعد ترک استفسار. یه جور دیگه هست بلکه بحث ترک استیضاحه. بحث ترک استیضاحه مثلا سائل میاد سوال میکنه الخمسو اخرجه بعد المعونه ام قبل المعونه. کلمه معونه میتواند مراد معونه تحصیل خمس باشه، میتواند معونه خود شخص باشه. کسی که خمسی به دست میآورد برای به دست آوردن خمس معونه ای صرف کرده. آیا این سوال الخمس اخرجه بعد المعونه هم قبلها ناظر به اینه که مقدار معونه ای که برای تحصیل خمس صرف شده است رو استثناء کنید بعد از استثناء کردن او خمس بدهید، ناظر به اینه؟ یا اینکه میگه که شما خمس رو نگاه کن آخر سال چه مقدارش صرف معونه شده، اون هیچی، اون مقداری که صرف معونه نشده اون رو خمسش بده. خود میگه این کلمه معونه میتواند مراد معونه تحصیل باشه، میتواند معونه شخص مالک باشه. خب این سوال اجمال داره، مجمل، یعنی کلمه المعونه مجمل هست. اینی که مجمل هست ممکنه شخصی بگه که امام علیه السلام سوال نکردن که مراد تو از معونه، معونه تحصیل یا معونه خودته. پس از عدم سوال امام علیه السلام و عدم تفصیل، خود امام هم تفصیل قائل نشدند، از این اقتضا میکنه ما بگیم حکم در هر دو صورت سرایان داره. که ما این رو میخواییم بگیم یک نوع رفع اجمال هست. در واقع ما به یک قاعده‌ای رو بیان کنیم، بگیم اگر سوال مجمل باشه، همین که امام علیه السلام در پاسخ استیضاح نکردند، استیضاح نکردند و تفصیل هم قائل نشدند، صور احتمالات مختلف سوال سائل رو حکمش رو بیان نکردن، معناش اینه که حکم بر جمیع احتمالاتی که سوال هست ساری و جاری هست. بنابراین ولو سوال سائل اجمال داشته، ولی پاسخ امام علیه السلام دیگه اجمال نداره. این به یه معنا ممکنه بگیم که سوال بحث سر این هست که آیا اجمال سوال به جواب سرایت میکنه یا نمیکنه. مروش عیفت بحث رو به این عنوان کرد، هل یسری اجمال و سؤال الى الجواب. تو بحثای فقهیشون به این عنوان، این بحث تو قوسون فی شرح الوربهشون این بحث رو تحت این عنوان مطرح کردن، هل یسری اجمال و سؤال الى الجواب. حالا ما این رو میخواییم در ضمن این بحثایی که این روزا هست به اینم اشاره کنیم، به این عنوان که آیا وقتی سوال مجمل هست قهرم به طور طبیعی نباید پاسخ قابل اخذ باشه بر جمعی محتملات؟ آیا ما میتوانیم قاعده ای رو به اصطلاح بگیم که چون امام علیه السلام تفصیل قائل نبوده، تفصیل قائل نبوده، این پیداست حکم بر جمعی سوال مسئله سریان داره، نه اینکه پاسخ امام جمعی سوال مسئله رو میگه. پاسخ امام مثلا یک صورتش رو میخواد بگه، ولی حکم چون بر جمعی سوال سریان داره، امام علیه السلام به همین جهت تفصیل قائل نشدن. بنابراین یکی از محورهای دیگه مثلا بحثی که میخواییم عنوان کنیم بحث ترک استیضاح هست. ترک استیضاح آیا قرینه بر عمومیت هست یا عمومیت نیست؟ خب این ها بحثایی بوده که قبلا طرح کردیم، حالا هم میخواییم یه بار دیگه چکیده این بحثا رو عنوان کنیم. ولی یه سری بحثای تازهی رو میخواییم عنوان کنیم به حول و به الهی، و فکر میکنم اینا لازم هست و بحث مجمل و مبین وارد بشه. یکی از بحث‌های در بحث مجمل و مبین این هست، ببینید آیات قرآن به تصریح خود قرآن محکمات داره و متشابهات، محکمات و متشابهات، و معانی مختلفی برای محکمات و متشابهات گفتن، ولی معنایی که شاید بیشتر بشه روش تکیه کرد اون اینه که محکمات دلیلی هست که مفادش روشنه، ولی متشابهات دلیلی هست که مفادش به تنهایی و به خودی خود روشن نیست. یعنی متشابهات بازگشت میکنه به همین مجملی که الان ما مورد بحث میخواییم قرار بدیم. بحث در این هست که دلیلی که مجمل هست، آیه قرآنی که مجمل هست، متشابه هست، چگونه رفع تشابه کنیم؟ چگونه رفع تشابه؟ خب این که ما میگیم اینجا تعبیر متشابه تعبیر میکنیم، یعنی آیه‌ای که خودش به خودی خود مفادش روشن نیست. یک سبک تو کلمات بعضی از بزرگان هست که ما میتوانیم به وسیله آیات دیگر آیات متشابه رو از شرف تشابه کنیم، که در واقع سبک تفسیر قرآن به قرآن به یه معنا اینجور مطالب درش وجود داره. این بحث سبک قرآن به قرآن که در کلام مرحوم علامه طباطبایی وارد شده نیاز به خیلی بحث‌های نظری داره که ببینیم آیا اصلا این سبک درستی هست درستی نیست و مراد چی اصلا. یه نیاز به مثال‌های مختلف این بحث باید استقصا بشه، چون گاهی اوقات مثلا نگاه بدوی اینه که اگر مثلا یه کلمه‌ای در یک آیه، یه کلمه‌ای که مجمل هست دو تا معنا داره، در یک آیه‌ای به یک معنای به کار رفته باشه، به قرینه‌ای که در اون آیه وجود داره این شاهد باشه برای اینکه در آیه دیگه‌ای هم دقیقاً به همون معنا هست. این معنای بدوی که از تفسیر قرآن به قرآن استفاده میشه، که خب این معنای بدوی از جهت اصولی اشکال واضح داره. اینکه شما یک واژه‌ای که مثلا مشترک لفظیه در یک آیه قرینه وجود داشته برای اینکه این مشترک لفظی به یک معنایی باشه، قرینه ای که در اون آیه هست چه قرینه ای داره نسبت به آیه دیگه ای که رفع اجمال کنه، یعنی اون اشتراک لفظی رو برطرف کنه، بگیم اون معنای خاص رو اضافه کرده باشه. مجرد این که هر دو در قرآن وارد شدن چه قرینیت رو ایجاد میکنه؟ اینه که به اون معنای بدوی معنای ناتمامیه، نیازمنده این مقداری بحث جدی هست که مرحوم علامه طباطبایی چگون این بحثی رو که دارن تفسیر قرآن به قرآن مرادشون چیه، اگر این معنا باشه که قابل پذیرش نیست. و شاید این تعبیری که تو بعضی از روایات داره که ما ضرب رجل من القرآن بعضه به وضع الا کفر، که نهی کرده از این که ما به وسیله آیات دیگه یک آیه رو معنا کنیم، ناظر به همین جهت هست که مرحوم ابن ولید در ذیلش میگه که شما از معنای یک آیه ازتون سوال میکنن، آیه دیگر میارید با اون آیه میخواید این آیه رو معنا کنید، این که نه منهی هست و این روایت ناظره به اون هست. اون ناظره به این هست که خب حالا آیه دیگری قرینه داره برای این که مراد از واژه هایی که در اون آیه هست فلان معنا هست، این چجور قرینه میشه برای این که این آیه هم که اون قرائن رو همراه نداره اونم مراد این هست. اینه که بحث تفسیر قرآن به قرآن نیازمنده به یه تبیینی هست، باید دنبال کرد و ببینیم مراد چی هست و دقیقا چگونه میشود از آیات دیگه برای تفسیر یک آیه استفاده کرد. من این از بحث مهمی هم هست که اتفاقا در بحث اصول هم لازمه و مطرح بشه، چون یه مبنای بحث رفع اجمال به وسیله آیات دیگر، اینجوری در بحث رفع اجمالی که مطرح کردیم این باید دنبال بشه. من تو این جلسات نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی این بحثی هست که باید دنبال بشه و روش تفسیر قرآن به قرآن مورد ارزیابی قرار بگیره، ببینیم چگونه میتوانیم. البته تفسیر آیات چیز تفسیر قرآن به قرآن اختصاص به آیات و احکام نداره، در همه قرآن ساری و جاری هست، ولی اون مقدارش که مربوط به آیات و احکام هست که اصول فقه ناظر به ادله فقهی هست، ادله ناظر به احکام هست، نسبت به او باید این بحث دنبال بشه که در آیات و احکام آیا میتوانیم از آیات دیگهی در رفع تعارض آیات استفاده کرد و چگونه، و این بحثش رو باید دنبال کرد که من تو این جلسات وارد اون مبحث نمیخوام بشم، ولی میخوام عرض کنم یکی از مباحثی که در بحث مجمل و مبین باید بهش پرداخته بشه روش حل تعارضات، حل اجمالهای آیات و احکام با عنایت به آیات مشابه، با عنایت به آیات مشابه. این بحثی هست که باید دنبال بشه و روش فکر بشه و مواردی که مرحوم مثلا علامه طباطبایی در آیات الاحکام اگر به روش قرآن به قرآن مشی کردن ببینیم ایشون چه شکلی مشی کردن، آیا این روش درست است درست است، بحثش رو باید از جهت نظری دنبال کرد و موارد تطبیقیش رو هم دنبال کرد، ببینیم چقدر میشه موافقت کرد چقدر نمیشه موافقت کرد. ما بیشتر در آیات الاحکام هم ناظر به روایات هستیم، یعنی میخواییم ببینیم از روایات چگونه میتوانیم برای حل آیات الاحکام استفاده کنیم. خب یه پیشفرضی این مبحث داره، اون پیشفرض اینه که ما جمعی قرآن خودش به تنهایی کافی نیست برای فهمش، ما برای فهم قرآن نیاز به مراجعه به روایات هم داریم. ما این پیشفرض برای اون مسلم هست و فکر میکنم که شاید تقریباً اصولی های ما و فقه های ما این هم برش مسلم هست، ولی با یه توضیح. مرحوم شیخ انصاری تو بحث حجیت ظواهر کتاب که از ائمه تفسیری برای اونها وارد نشده، این بحث رو عنوان کرده که این که اخباری ها میگن اگر در مورد یک آیه تفسیری از قرآن وارد نشده ما دیگه نمیتوانیم به اون آیه توسط کنیم، مرادشون چیه؟ آیا مرادشون این هست که ما برای فهم هر آیهی باید حتما به روایات مراجعه کنیم، مخصصات، مقیدات، روایاتی که حاکم، مفسر، امثال اینها رو ببینیم و حق ندانیم بدون مراجعه و فحص در روایاتی که یک نحو جنبه تفسیری و تبیینی نسبت به آیات داریم آیه قرآن رو تفسیر کنیم؟ مسلمه، این مسلمه، من و شیخ تو همون بحث دارم. ولی حالا شما مراجعه کردید دیدید که هیچ روایتی در مسئله نیست، نفیان و اثباتن هیچ روایتی نیست، آیا باز هم نمیتوانیم با آیه قرآن توسط کنیم؟ ایشون میگه نه، اینجا دیگه میتوانیم با آیه قرآن توسط کنیم. من این بحثی که دارم نسبت به اون مرحله اولشه. من میخوام بحثم این هست که ما برای فهم آیات قرآن حتما باید به روایات مراجعه کنیم. نحوه مراجعه به روایات یه نکات و تذکراتی داره که اون نکات تذکرات باعث میشه اگر به اونا توجه نشه گاهی اوقات مسیر بحث مسیر درستی پیموده نشه. خب یکی از بحثایی که ما تو این جلسات میخواییم دنبال کنیم، اولین بحث هم همین بحث رو دنبال خواهیم کرد، همین بحث هست که نحوه مراجعه به آیات به روایات فقهی برای حل آیات الاحکام. من یه جلسه نشست علمی تو مدرسه فقهی ما محمد باقر علیه السلام چند سال قبل چقدر قبل بود در مورد همین فواید روایات در تبیین آیات الاحکام با تکیه بر آیات عمومات تجارت عفو بالعقود و امثال اینها، اونجا بحثش مفصل، یه جلسه در واقع بحثای عمومیش رو بحث کردم که چقدر روایات در فهم آیات تأثیر داره با اینها، یک بحث اونجا بود، یک بحث هم تطبیقش بر عفو بالعقود و بعضی از آیات دیگهی که آیات تجارت و اینها تطبیقاتش رو دنبال کرده بودیم. ما حالا یه سری بحث‌های دیگه‌ای رو اینجا می‌خوایم دنبال کنیم با بعضی مثال‌های دیگه‌ای که این بحث رو یه مقدار بیشتر روشن کنیم. حالا از همینجا شروع می‌کنیم این بحث رو. ببینید ما در این که برای فهم عرض کردم برای فهم آیات باید به روایات مراجعه کرد، به طور کلی یه چیز مسلمیه. حالا چه آیات الاحکام باشه چه غیر آیات الاحکام باشه، ولی یه سری نکاتی هست که این نکات گاهی باید غفلت میشه از این نکات، در نتیجه یک روش نادرستی پیموده میشه در این زمینه. یکی از اون نکات اینه که ما به روایات که مراجعه میکنیم روایت از جهت سند معتبر باشه، روایات بحث سندیش رو دنبال کنیم. من حالا به مناسبت این عرض بکنم، خدا رحمت کنه، یکی از آقایان تهران بود، مرحوم شده، من یه جایی ایشون سخنرانی میکرد، سخنران نبود، منبری نبود، ولی به تناسب فوت یکی از آقایون تهران، برادر که از آقایون تهران مرحوم شده بود که خود اون برادرم از شرکت علمی بود، این آقا سخنرانی میکرد، منبرم نرم ایستاده صحبت کرد و عرض کنم صحبت قابل توجهی داشت. اونجا خیلی انتقاد میکرد از فقها که چرا به روایات توجه ندارند و امثال اینها. بعد به تناسب یک آیه رو عنوان کرد و که چرا به روایت هایی که در ذیلش هست توجه نمی کنند، و اون آیه این آیه بود که خداوند به ابلیس خطاب میکنه از تکبرت ام کنت من العالین، که در روایات در ذیلش این هست که مراد از این عالین خمسه مطهره هست، پنج تن آل عبا مراد از عالین هست. میگه که آیا تو استکبار ورزیدی یا خودت رو از پنج تن میدانی که این پنج تن از ملائکه بالاتر هستن، مقامشون بالاتر هست، و که کردن روایاتی در این زمینه هست و این صحبت رو کرد. خب خیلی هم خدا رحمت کنه این آقا حمله کرد به فقها که توجه نمی کنن به روایات و اینها. من خب مراجعه کردم ببینم که این روایتی که ایشون میگن چگونه است و اینها. دیدم یک روایتی هست که از جهت سند هیچ قابل تصحیح نیست، سر تا سر سندش مجاهیل هستند، و خب روایتی که این شکلی هست نباید مورد استناد قرار بگیره و به وسیله اون این آیه قرآن تفسیر بشه، به خصوص با توجه به این که کلمه استکبرته ام کنت من العالین یک کلمه استکبره درش وجود داره، یک کلمه عالین داره. این کلمه استکبره و عالی علا در بعضی آیات قرآن که دیگه به کلمه علا در قرآن همیشه به معنای بلند مرتبگان نیامده، علا در قرآن به معنای کسی که سر گردن کشی میکنه، عالین یعنی گردن کشان، کسان که خود بزرگ بینان، گردن کشان. در علا هم به معنی گردن کشی کردن در آیات قرآنی دیگر وارد شده، و در یک آیه دیگه‌ای کلمه استکبره که آمده که نفر اون استکبره و کانم این قوم عالین، اون آیه چیه؟ چی؟ نه نه علا فی الارض، نه علا فی الارض و علا و استکبره، نه یه جایی دیگه داره، نه این که همون آیه مورد بحث ماست، یه جای دیگه ان فلعون علا، نه نه یه جای دیگه هم هست غیر از اون علا و استکبر که هست، یه آیه دیگه هم هست که الان من مراجعه کنید. من از این بود که کلمه علا در قرآن
عالم
بلد. چی؟
لعالم
بلد. قوم عالین، قوم عالین
این
فرعون ملعون، اهل فرعون و ملعون
فستکبر
و کانو قوم عالین، فستکبر و کانو
قوم عالین. مؤمنون آیه،
بله مؤمنون آیه چند؟ 46. اینجا دقیقا هم استکبره قوم عالون درش به کار رفته، هم دو واژه‌ای که هم استکبره قوم عالین به کار رفته که به معنی گردن کشان هست. کلمه علا که فعل این هم هست همه جا معنی گردن کشی هست. ما ایدمون این نیست که حالا چون در اون آیات به این معنا هست در این آیه هم حتما باید به این معنا باشه. اگر یه روایت معتبری وارد می شد می گفتش که هم سکبرت هم کنتم نالعالین مراد از عالین بلند مرتبگان هست، ما اینو میپذیرفتیم. این اون روشه که عرض کردم قرآن به قرآن به اون معنا که اگر کلمه علا در یک آیه به یک معنای به کار رفت، کلمه آلون در آیه دیگری به یک معنا به کار رفت، ما در این آیه هم حتما به اون معنا بگیریم، ما اون روش قبول نداریم. این مطلب درسته، ولی بحث سر این هست که خب روایت از سندی معتبر نیست. من این رو این روایت در فضایل شیعه صفحه 8 وارد شده. این فضایل شیعه که اون موقع چاپ شده بوده از سندی یک خیلی سنداش افتاده، نمیدونم بعدن چاپ خوب شده یا نشده، شاید بعدن شده باشه من ندیده باشم. تو تفسیر برهان جلد 4 صفحه 683 و اون از فضالشیه که نقل میکنه با سند کامل نقل میکنه. تو تعویل و لایات صفحه 498 هم از صدوق اینو با سند کامل نقل میکنه. سندی که تو برهان هست و تعویل و لایات هست با این شروع میشه: عبدالله ابن محمد ابن عبدالوهاب عن ابی الحسن محمد ابن احمد القواریری. حال سندش تا آخرش رو مراجعه بکنید. سندی که افرادش تمام مجاهیل، دو نفر آخرش هستن که اونا قابل توجه هستن، اونا سلیمان اعمش هست و ابی سعید خدری هست که اونا خب هر دوشون آدم های بزرگواری هستند و اینها. ولی تا قبل از سلیمان اعمش و ابو سعید خدری که آخر سند قرار گرفته، کل سلسله سند نادرست هست. من شنیدم یه موقع این رو برای یکی از اخوان اون تعریف کردم که تهران هستم، اینا اخوی گفتش که ما مشهد آقای سیدان هم یه موقعی همین مطلب رو میگفت که این آلین مراد پنجتنه آل عبا هستند و امثال اینها. بعد من شنیدم ایشون میگفته ما از مجموع مثلا چیزهای مطلب رو استفاده کردیم و من فقط به این روایت تکیه نمی کنم. نمیدونم حالا اینا از چه جهت، چون این روایت اصلا قابل استناد نیست. میگه که این که تو به اصطلاح به آدم سجده نکردی، یا استکبار ورزیدی یا میدونی مقامت مقامی که خدا نمیشه تو رو تیز کرده باشه. که الان یک گروه، حالا این قبل از یه نکته بگم، بعضی ها در کتب تفسیری آلون رو میگه قوم افضل اکبر من الملائکه، اعلی من الملائکه. در کتب تفسیری در مورد آلون بعضی از مفسرین قدیمی آوردن این رو، اینجوری آوردن. این روایت در اون فضا هست که الان یک گروهی هستن از ملائکه بالاتر که اونها دیگه یک مقامی دارن که اونا دیگه نباید به آدم سجده کنند و اینها. میگه تو که از سجده عبا کردی، چند حالا من به اصطلاح علمی به کار برم، مخصص لبی قائل بودی، میگفتی که من جز آلون هستم. آلون یه مخصص لبی هست که اون آیه اسجدو، اون مخصص لبی، اون آلون از تحت اسجدو خارج بودن، چون اونا آلون هستن دیگه. اونا آلون که نمیشه خدا به اونا امر کرده باشه که به اینها سجده کنن. روایت هم همینه میگه، میگه ما به ما امر به سجود نشده به دلیل اینکه ما جزء آلون هستیم. اون روایت، همین روایت هم اگه ببینید، میگه که این آلونی که گروه برتری هستن که مأمور به سجود نیستن، آلون رو گروه بلند مرتبگانی که نمیشه خدا اونها رو امر به سجود کرده باشه. میگه آیا خودت قبول داری که خدا تو رو امر به سجود کرده؟ نمیخوای حرف خدا رو گوش کنی؟ یا میگه اصلا خدا من امر کرده، یا میگه خدا من امر کرده به سجود و امثال اینها. اینجوری بله؟ بله؟ چیه؟ نه استکبر. اگر آلون میگه آیا شما استکبار میبرد جز مستکبر، ما دو تا، یکی بحث استکبار داریم، یکی آلون. یعنی استکبار و علو، عرض کنم خدمت شما، کسی که مستکبر هست یعنی خودش رو بزرگ میاندیشد و امثال اینها. یه موقع یک شخصی خودشو بزرگ میدونه، یه موقع شخصی خودشو بزرگ نمیدونه، با وجودی که خودشو بزرگ نمیدونه گردن کشی میکنه. استکبرن میگه آیا واقعا خودتو بزرگتر میدونی؟ با این حال سجده نکردی؟ یا نه با خودتو بزرگ نمیدونی ولی با وجودی که خودتو کوچیک میدونی گردن کشی میکنی. دو گروه هستن. یه گروه هستن که کسایی که حرف گوش نمیکنن، یه موقعی هست که میگه من بالاترم، یه موقع نه خودتو بالاتر نمیدونی، با این که بالا کوچکتر میدونی حرف گوش نمیخوای بکنی. دو گروه هستن. گروهی که به جهت خود بزرگ بینی از اطاعت امر خودداری میکنه، یه گروه هستن، یه گروه دیگه ای که نه به جهت خود بزرگ بینی از اطاعت هم خودداری کنه، نه طغیان میکنه، گردنکشه. عالی یعنی گردنکش، یعنی یه کسی که نمیخواد حرفش کنه، حرفش نکنه، نه به خاطر خود بزرگ بینی. این دو گروه هستن. عرض کنم این عرض من این هست که ما وقتی بعضی ها اصلا چون این روایت مثلا با اون چیزی که در آیات دیگر قرآنی در مورد علاق و استکبار و اینایی که کنار هم قرار گرفتن و اینا ناسازگاری داره، این از اول این روایت رو محکوم به شکست، محکوم به طرد میدونن، مفروض میدونن. ما اینجور نیستیم. ما عقیدمون این نیست که روایت از اول باید کنار گذاشته بشه چون با مجموعه مثلا آیات به تصور ما منافات داره و ناسازگاری داره. نه، روایات جنبه تفسیری آیات داره ولو خلاف ظاهر هم حتی باشه. ما روایت معتبر خلاف ظاهر آیات هم باشه، تا وقت حالا اینو بعدن توضیح خواهم داد. این نکته هست که میخوام تو این بحث توضیح بدم همین هست. عرض کنم خدمت شما، ما باید بشه اخذ کرد، ولی شرطش اینه که از سندی معتبر باشه، یا حالا از سندی یا مثلا تکرر داشته باشه به جهت این روایت. فقط یه دونه همه روایت وارد شده، روایت دیگه ای به این مضمون نداریم. بنابراین به نظر میرسه که به این به دلیل این که نه خود این روایت صحیحه، نه به جهت تکرر روایت اطمینان به صدور روایت. بله یلا شما اینجا دیگه دفعه بعد بله فرض شد
شاید بشه از قرآنی دیگه استفاده کرد. نکته‌ای که از قرآن و سیدا نقل بله. تو بعضی روایات داریم علت سجده بر آدم، این مضمون آمده که بعد از این بود که نور پیامبر مکرم،
اونم روایت معتبری نیست. اونم بحث این روایت معتبر شما بیه نه اونا روایت معتبر بیارید. خیلی از چیزا یعنی میبینید ما نگاهمون اعتبار روایات رو مسلم بگیریم. بعضی متاسفانه یه جایی حالا به تناسب اومد، یا آقایی بود از منبری ها، ما بالای منبر بودیم، ایشون شروع میکرد حمله کردن به فقها ها که به فقه اکبر توجه نمی کنند، روایاتی که در فضایل اهل بیت علیهم السلام هست رو نادیده می انگارند و فلان. یه روایت خون من خب پیش روایت نشنیده بودم، بعد رفتم گشتم، خیلی گشتم که این روایت رو پیدا کنم. تو هیچ یک از کتابهای شناخته شده معهود حدیثی نبود. آخرش تو رسائل آل توق بحرانی در یکی از چیزهاش این روایت رو دیدم و هیچ منبعی هم ذکر نکرده بود. یه مرسله‌ای که در هیچ یک از کتابی معتبر نیست این رو ملاک قرار میده و حمله میکنه. نکته جالب خوشبختی قضیه این هست به اشخاصی که به این توجه نکردن و مدار مطالعهشون، مدار کارشون رو روایت های کتب معتبر قرار دادن، حمله میکنه که چرا این فقه اکبر است و شما چرا به فقه اصغر چسبیدید. من خیلی تعجب کردم که چرا. من حالا به تناسب این رو عرض بکنم، من یکی از انگیزه های اخیراً خب یه مقداره از ما گاهی باید میخواد که مثلا منبری بریم صحبتی بکنیم، قبلا خب قبول نمی کردم ولی اخیراً یک سالی هست که قبول میکنم. یکی از انگیزه هام تأکید رو روایت های کتب معتبر است، چون احساس من این هست که اشخاصی که صحبت میکنن خیلی وقتا اصلا توجه به سند روایت، توجه به این که روایت معتبر هست نیست امثال اینو ندارن. اینه که یه مقدار قبول کردیم، گفتیم شاید مثلا یه سبک جدیدی باشه که با روایت های معتبر، روایت معتبر یعنی یکی از این دو دسته، یا روایتی که از جهت قواعد اصولی اعتبار سندی داره، یا به جهت تکرر اطمینان به صدورش وجود داره و روایت های دیگر رو در سایه این روایت ها فقط به عنوان مؤید ذکر کنیم. من خیلی وقتا روایت رو که نقل میکنم شبیه اون روایت خیلی روایت خوب هم وجود داره امثال اینو. تا یه روایت معتبری نباشه یه روایت ضعیف نمیخونم، روایت ضعیف نمیخونم. به جهت همین ما باید یه مقداری بالاخره سعی کنیم که به اعتبار احادیثی که میخونیم توجه کنیم. نمیخوام بگم که اگر روایت معتبر نبود رد کنیم، این دو بحث رو قاطی نکنید. یه بحث بحث رد کردن روایت هست، یه بحث بحث استناد به روایت هست. استناد به روایت هست و این فکر میکنم به خصوص در جایی که شخص میخواد دیگران رو تخطئه کنه، به خصوص در جایی که میخواد تخطئه کنه، یک آموزه دینی رو به عنوان یک آموزه دینی به ما معرفی کنه، یک فتوایی رو بخواد مستند کنه، این دو چیزا نیازمند این هست که حتما جنبه های معتبر رو باشه. حالا من اینجا بحث من همین هست که ما در تفسیر آیات با روایات باید اولین شرطش این هست که به صحت سند توجه داشته باشیم. حالا این بحث دیگه تمام. برای نکات دیگری در مورد نکات لازم در مورد روایات تفسیری هست فردا در موردش صحبت میکنیم. من فردا یه آیاتی که به مناسبت حالا که ماه رمضانم هست، آیاتی که در مورد فمن شهد منکم الشهر فلیصم رو، بعضی از روایاتی که در ذیل اون هم هست رو هم میخوام بهش یه نکاتی رو در این مورد عرض بکنم. انشاءالله فردا این بحث رو به انجام میرسونیم. عرض کردم یکی از محورهای ما اینا، حالا بحث جدیده، این بحثا رو یه مقداری دنبال میکنیم، ولی عمدتاً میخوام چکیده بحثایی که قبلاً توی اصول ما در بحث مجمل و معین مطرح کردیم مطرح کنیم، به خصوص همون بحث که آقای شهیدی داره. اون بحث رو عنایت دارم که بحث آقای شهیدی رو ببینم و استفاده کنم، ببینم که آیا حرفایی که ما زدیم تفاوت داره با فرمایشات آقای شهیدی یا تفاوت نداره. اون بحث رو که آقای شهیدی تو مجمل و معینشون داره، اون رو هم بعد از اینکه یه سری مراحل رو دنبال کردیم دنبال. Yeah, that's a lot.